ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما. امروز پنجشنبه 27 تیر 1398 هجری شمسی، 15 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و 18 جولای 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندر عباس منصوب کردند. همایش ایران هوشمند با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار کرد. آقای روحانی در این مراسم گفت امروز همه شهرهای کشور و 78% روستاهای ما قادرند از تلفن همراه نسل 3 و 4 بهره مند باشند که زمینه ساز ایجاد فضای جدید هم برای کسب و کار و هم برای تحولات اجتماعی و سیاسی است. رئیس جمهور همچنین در حاشیه همایش ایران هوشمند به طور نمادین 25 نمایشگاه بین‌المللی الکامپ را افتتاح کرد. در این نمایشگاه حدود 500 شرکت کسب و کارهای نوین حضور دارند. درهای نمایشگاه الکامپ از امروز در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی علاقمندان باز می‌شود. هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تصویب کرد. رئیس قوه قضاییه در دیدار مسئولان سازمان بهزیستی تاکید کرد دولت اسلامی باید امور معیشت و اقتصادی افراد کمتوان و ناتوان از لحاظ جسمی را ساماندهی و حمایت کند. وزیر کشور از توسعه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا در کشور خبر داد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 522 واحد افزایش به عدد 246,790 واحد رسید. ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ برای مصرف کنندگان را 12,900 تومان مشخص و اعلام کرد. هر گونه تخطی از این قیمت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت. 12 جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با حضور استادان حوزه و دانشگاه کشور در مشهد آغاز به کار کرد. با هدف تقویت یگان پهپاد نیروی زمینی ارتش، 3 فروند پهپاد تهاجمی بدون سرنشین موسوم به مهاجر 6 به ناوگان پهپادی نیرو ملحق شد. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان ملل با موضوع شورای اقتصادی اجتماعی گفت آمریکا جنگ اقتصادی علیه غیر نظامیان ایران به راه انداخته است که به مثابه تروریسم است و ما با تروریست ها مذاکره نمی کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی را که منجر به کشته شدن یک دیپلمات و 2 نفر دیگر از اعضای سرکنسولگری ترکیه در اربیل عراق شد محکوم و با دولت و ملت ترکیه به ویژه خانواده قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. در حمله ارتش نیجریه به معترضان به بازداشت و شکنجه رهبر جنبش اسلامی نیجریه 1 تن شهید شد و شماری هم زخمی شدند. 24 ساعت از تصویب قطعنامه محکومیت اظهارات نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا در مجلس نمایندگان نگذشته. دونالد ترامپ در یادداشتی جدید دموکرات‌ها را هیچ کاره و فضول خواند. شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای روند افزایش مصرف آب در روزهای اخیر را نگران کننده خواند و افزود افزایش کم سابقه مصرف آب در تهران موجب شده میزان مصرف آب در پایتخت به 3,700,000 متر مکعب در شبانه روز برسد و سازمان آبشناسی برای برخی مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. بخش بعدی خبر هفته بامداد به استحضارتون خواهد رسید.
بی بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مبارکه اسراء گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم با سلام به محضر شما شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز میکنیم. آیاتی که در این برنامه ترجمه خواهد شد با آیات پیشین این سوره شریفه پیوند داشته. مباحث و موضوعاتی را پیرامون توحید و تسبیح حق تعالی مطرح میکنند. در ابتدای این آیات میخوانیم همانا در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا مردم پند گیرند ولی جز بر نفرت مشرکان نمی افزاید. خداوند می فرماید که ما برای اثبات توحید از طرق مختلف وارد شدیم و از روش‌های مختلف بهره گرفتیم تا بلکه بتوانیم دل‌های مشرکان را به نور ایمان روشن گردانیم، اما ایشان از فرط لجاجت و عناد با حق نه تنها دست از شرک نمی‌شویند، بلکه با هر بیان جدیدی بعد و دوری ایشان از حق فزونی می‌گیرد. قرآن در اثبات توحید و نفی شرک گاهی از در استدلال و منطق وارد شده و زمانی پای فطرت را به میان کشیده است. این موضوع در جایی صورت تهدید به خود گرفته و در موضع دیگر به شکل تشویق مطرح شده است. در هر یک از این طرق وجوه مختلف به خدمت گرفته شده است. با مراجعه با آیات قرآن می توان به این حقیقت پی برد. در بادی امر با مختصر تأملی این سوال به ذهن می رسد که اگر این بیانات گونه گونه قرآن اثر بخش نیست، ذکر آن چه فایده ای خواهد داشت؟ در جواب باید بگوییم که اگرچه عده‌ای از این بیانات الهی هیچ بهره ای نمی برند، اما گروهی جویندگان حقیقت از آن استفاده کرده روح تشنه خود را سیراب می کنند و هر دسته ای به مقتضای حال خود از بیان خاصی بهره می گیرد. پس از بیان این موضوع قرآن در آیه 42 استدلال جدیدی را جهت اثبات توحید و نفی شرک عنوان می کند و می فرماید ای پیامبر بگو اگر با خدای احد خدایانی می بود آنچنان که آنها می پندارند، در آن هنگام آن خدایان به سوی خداوند صاحب عرش راهی می جستند. همانگونه که گفتیم در این آیه قرآن به نوع خاصی از استدلال تمسک جسته است، بدین گونه که اگر خداوند شریکانی در ملک و سلطنت داشت، هر آینه آن شریکان سعی می کردند راهی به خداوند بزرگ صاحب عرش پیدا کرده بر او غالب شوند. زیرا طبیعی است که هر صاحب قدرتی می خواهد قدرت خود را کامل تر کند و بر قلمرو حکومتش بیفزاید. و اگر راستی خدایانی وجود داشت، این تنازع در میان خدایان در می گرفت. مشرکان معتقد بودند خداوند در تدبیر امور عالم وجود شریکانی دارد و هر یکی از این شریکان خدای آن قلمرویی است که تدبیرش تحت نظر اوست. همچون خدای آسمان، خدای زمین، خدای جنگ و خدایان متعدد دیگر که هر یک به حسب ربوبیتشان ملک و سلطنتی برای خود داشتند. البته اساس و پایه این استدلال با استدلال مشهوری که در سوره مبارکه انبیا مطرح شده متفاوت است. در آنجا خداوند می‌فرماید اگر در زمین و آسمان‌ها خدایان دیگری جز الله وجود داشتند، نظام جهان به هم می‌ریخت و فساد در آن آشکار می‌شد. واضح است که این دو بیان با تمام نزدیکی و شباهتشان دو دلیل جداگانه محسوب می‌شوند، زیرا یکی به تباهی و نابسامانی جهان و دیگری تباهی میان خدایان متعدد بازگشت می‌کند. در تأکید مضمون آیه پیشین خداوند می‌فرماید پروردگار از آن چه که می‌گویند منزه و برتر است، برتری بزرگ، آسمان‌های هفتگانه و زمین و آنان که در آنهایند تسبیحش کنند و هرچه هست خدا را به ستایش تسبیح می‌گوید، ولیکن شما تسبیح آنها را در نمی‌یابید، امانا او بردبار و آمرزنده است. نه تنها از این آیه بلکه از بسیاری از آیات قرآنی استفاده می‌شود که تمام موجودات جهان اعم از جاندار و بیجان خالق و آفریننده خیش را تسبیح می کنند و او را از داشتن هر گونه شریک منزه می شمرند. اما این حقیقت در قالب این آیه بسیار واضح‌تر و آشکارتر بیان شده است. تمامی هستی یک سره زمزمه حمد و ثنای پروردگار است. هرچه که جز خداست به تسبیح او گویاست. قوغای تسبیح موجودات در سراسر عالم تنین افکنده است، اما نه چنان تسبیحی که شنیدنش سزاوار هر گوش باشد و درکش در خور هر هوش، جز آنان که گوش دلشان باز باشد از فهمش عاجزند. در توضیح این آیه روایات و احادیث بسیاری نقل شده است، از آن جمله از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از داغ نهادن بر صورت حیوانات و چهار پایان و تازیان زدن به صورتشان نهی فرمود، زیرا آنها حمد و ثنای پروردگارشان را میگویند. آری، اندیشمندان و مفسران عالی قدر اسلام در تفسیر این آیه و حقیقتی که در آن بیان شده است اختلاف کردند. عده این تسبیح و حمد را به زبان حال و جمعی دیگران را به زبان قال دانستند. به عبارت دیگر جمعی معتقدند که همه ذرات موجودات این جهان، اعم از عاقل و غیر عاقل و جاندار و بی جان، همه دارای یک نوع درک و شعورند و با زبان خود پروردگار عالم را تسبیح می کنند. آیات بسیاری نیز در قرآن بر این درک و شعور موجودات گواهی می دهد. در مقابل بسیاری این گونه پنداشتند که زبان تسبیح و حمد موجودات منحصر به زبان حال است، یعنی همان گونه که مثلا یک تابلو زیبای نقاشی از هنر و ذوق سرشار نقاش آن حکایت می کند و دیوان یک شاعر بزرگ به زبان حال بر قریحه و لطافت دل و روح او گواهی می دهد، عالم شگرف هستی با این همه رمز و راز و نظم و انسجامش نیز از خالق و آفرینندهی قادر و حکیم خبر می دهد، آفرینندهی که از هر عیب و نقص مبراست. دست آفرینش آنچنان محکم و استوار و در این حال دقیق و ظریف این کاخ جهان را برافراشته است که هر ذره آن بر وجود معماری توانا و حکیم گواهی می دهد. سازنده توانایی که ذات پاکش از داشتن هر مثل و مانندی مبراست و از هر عیب و نقصی منزه است. خب شنوندگان عزیز، ترجمه و توضیح آیات 41 تا 44 سوره مبارکی اسراء را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می پردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خیالت را نفس می کشم، این عطر هوای توست که هر صبح دلتنگی هایم را به دست باد می سپارد. خدایا سپاس. سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه. شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستین. من فاطمه مینخانی و همکاران خوبم تا ساعت 14 در کنارتون هستیم و البته ممنونیم از همراهی شما. صبحی سرشار از خاطره، تندرستی و پویایی در کنار رادیو ایران برای شما آرزو می‌کنم. We'll be right back. یعنی شروع تازه، تلاش دوباره، صبح یعنی زندگی. صبحتون به خیر و لحظه هاتون سرشار از برکت. خانواده اولین جاییه که در اون آرامش میگیریم و احساس امنیت میکنیم. امیدوارم در این روزهای آخر هفته در کنار خانواده و عزیزانتون لحظه های خوب و خوشی رو تجربه کنید. هوای دلتون بهاری، کانون زندگیتون گرم و فضای خانوادگیتون سرشار از عشق و عاطفه.
شام میونه دستاته، تو قدر خوشبختی رو میدونی، این خونه با قلب تماهنگه، حتی یه وقتایی که بیرونی. قدر امید و عشق همراته، آهنگ بارون صدای تو نزدیک در میشه، خدا وقتی میگیره خونه رو هوای تو، هر لحظه تو چشمای تو پیداست، تصویر رویایی احساسم، پای منو این زندگی موندی، عاشق تر از هر کس که میشناسم. واسه همیشه باورم کردی، هستی که زیباتر شده دنیا، من تا نگاهت ماه شبهام، چی بهتر از این زندگی میخوام. میشه کنارت مهربون تر بود، میشه قدم زد با تو تا خورشید، لبخند تو به ما نفس میده، این یعنی دوست داشتن بی تردید. آرامشم میون دستاته، تو قدر خوشبختی رو میدونی، خونه با قلب تماهنگه، حتی یه وقتایی که بیرونی. عطر امید و عشق همراته، آهنگ بارون صدای تو نزدیک در میشه، خدا وقتی میگیره خونه رو هوای تو، هر لحظه تو چشمای تو پیداست، تصویر رویایی احساسم، پای منو این زندگی موندی، عاشق‌تر از هر کس که میشناسم.
میگن آینده کتابیه که امروز نوشته میشه ولی فردا خونده میشه. امروز 27 تیر ماهه، همون فردایی که از راه رسید، پس به اتفاق کتاب دیروز رو ورق میزنیم در تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 27 تیر سال 1398 هجری شمسی مطابق با 15 ذی‌قعده سال 1440 هجری قمری و برابر با 18 ژوئیه سال 2019 میلادی است. 18 ژوئیه سال 1782 میلادی، 238 سال پیش ویلیام هرشل ماهیت کهکشان راه شیری را کشف کرد. کهکشان راه شیری نواری شیری رنگ و مارپیچ است که در شبهای تیره در نواحی بدون آلودگی در آسمان دیده می شود. هرشل، ستاره شناس انگلیسی، پس از آشنایی با نجوم و تحقیقات بسیار با تلسکوپ ساخت خودش به رصد ستارگان پرداخت. او ثابت کرد کهکشانی که به آن راه شیری می گویند مرکب از ستارگانی است که منظومه شمسی هم جزء بسیار کوچکی از آن محسوب می شود. پژوهشگران و ستاره شناسان معتقدند در کهکشان راه شیری به ازای هر ستاره دست کم یک سیاره وجود دارد. کهکشان راه شیری از روی زمین همچون نواری مه‌آلود و به رنگ سفید روشن در بالای آسمان در سراسر فلک به نظر می رسد. هرشل سیاره اورانوس را هم کشف کرده است. پانزدهم ذی‌قعده سال 1276 هجری قمری، 164 سال پیش، آیت الله حاج میرزا حسین نائینی، مدرس و مرجع بزرگ تقلید ایران در نائین به دنیا آمد. ایشان در زمان تحصیل در نجف در ردیف شاگردان پرآوازی آیت الله حاج میرزا محمد حسن شیرازی قرار داشت. سرانجام آیت الله نائینی با پشتوانی علمی چشمگیر تدریس را در نجف آغاز کرد و بزرگانی چون سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی از شاگردان ایشان بودند. میرزای نائینی از طرفداران نهضت مشروطه و از رهبران آن بود و کتاب تنبیه الملت و تنزیه الامت را در زمینی حکومت اسلامی نوشت. آیت الله نائینی در این اثر همچنین انواع استبداد و خودسری حکومت‌های خودکامه، وظایف علما و فقها نسبت به دین و اوضاع جاری کشور در دوران قاجار را شرح داده است. این عالم گرانقدر در جوار حرم حضرت علی علیه السلام به خاک سپرده شده است. بیست و هفتم تیر سال 1367 هجری شمسی، 31 سال پیش، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. رژیم بعث عراق به علل واهی از جمله اختلاف بر سر مرزهای تعیین شده میان عراق و ایران در قرارداد الجزایر به ایران یورش آورد و جنگ 8 ساله را به ملت ایران تحمیل کرد. پس از شکست‌های پی در پی رژیم بعث در جنگ با ایران، آمریکا و دیگر حامیان عراق عملاً وارد این جنگ شدند. امام راحل با در نظر گرفتن مصالح عالی نظام اسلامی و با درک توطئه گسترده آمریکا و غرب برای سرکوب انقلاب اسلامی و مردم مسلمان ایران، پس از مشورت با فرماندهان عالی نظامی و مسئولان کشور، قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفتند. جمهوری اسلامی ایران به سبب برخی ویژگی‌های مثبت این قطعنامه، به خصوص بندهای مربوط به معرفی متجاوز و پرداخت غرامت جنگی، موافقت خود را با این قطعنامه اعلام کرد. شورای امنیت در قطعنامه 598 دو کشور ایران و عراق را به برقراری آتش‌بس و صلح دعوت کرده بود، اما رژیم بعث عراق تا برقراری رسمی